اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت افترضت على عبادك في السيار صلى على محمد وآل محمد فارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام روزیم کن عرفات بیا آقا و ببین ارزقنی
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام و رحمت خداوند بر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. بسیار خوشحالیم که باز هم میهمان منازل شما هستیم با برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های توسل در آینه قرآن و سنت. این برنامه آخرین برنامه‌ای از این مجموعه برنامه هست که در ماه مبارک رمضان به سمع و نظر شما بینندگان عزیز و ارجمند میرسه. امیدوارم که طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. طبق معمول برنامه‌های گذشته که همکاران عزیزم در بحضر شما بودند، ما در خدمت استاد عزیز آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم از جانب شما بیننده، از طرف شما بینندگان عزیز و ارجمند خدمت استاد عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور
از بسود لب میکروفون بله. بینندگان عزیز و ارجمند، انشاءالله امشب هم طبق روال برنامه های گذشته در محضرتون هستیم و در بخش دوم شنونده تماس های شما خواهیم بود. لطف بفرمایید وقتی که شماره ها زیر نویس شد با شبکه تماس بگیرید و آماده باشید انشاءالله برای پاسخ دادن به سوالات. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. اندام خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن، ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را قسم می دهم با آبروی محمد و آل محمد انشاءالله اعمال و رفتار و کردار و عبادات و روزه های شما، عبادت های شما را در این ماه مورد قبول رحمت خودش قرار بدهد و اون اجر و پاداشی که خدای عالم برای بهترین بندگانش در نظر گرفته بر شما عزیزان و گرامیان انشاءالله اطاع نماید. و امشب ظاهرن آخرین شب از این ماه مبارک رمضان هست، ماهی که تا خلاصه چشمون رو به هم زدیم تمام شد رفت و واقعا انسان تأسف میخوره که این شبها با اون عظمت و با اون صفا و با اون عنایاتی که دعا اکم فیه مستجاب، اعمالکم فیه مقبول، دعاها مستجاب، عملها مقبول هست. یک آیه قرآن خواندن معادله یک ختم قرآن در ماهای دیگر هست. یک احسان کردن معادل چندین هزار احسان در ماه دیگر هست. خلاصه تمام شد، یک شبی بیشتر نمانده. از همه عزیزان و گرامیان تقاضا می کنم در این یک شب که خدای عالم در این شب آخر معادل تمام این شبهای گذشته ماه رمضان گناهکاران را خواهد بخشید و آنهایی که مستحق آتش جهنم هستند از آتش جهنم نجات خواهد داد. ولذا من درخواست میکنم بهترین دعا در این شبها این هست که ما از گناهانمون استغفار کنیم، توبه کنیم، از خدا بخواهیم گناهانمون رو ببخشه. بالاتر از این، از خدا بخواهیم گناهانمون رو به چندین برابر به حسنات مبدل کنه که خودش وعده داده یبدل الله و از آفها من الحسنات سیئاتم و از آفها من الحسنات. و به خدا یعلم قول بدیم که انشاءالله تا سال آینده گناه از ما سر نزند و از خدا بخواهیم ما را کمک کند، عنایت کند، که اگر کمک او نباشد قطعا گناه از ما سر خواهد زد. و برای آخرین شب از دعای ابو حمزه سومالی عزیزان غافل نشیم. بعضی از فرازهایی که واقعا خیلی جانسوزه، انسان وقتی میخونه آدم احساس میکنه که به قول اون شاعر جانا سخن از زبان ما میگویی، مخصوصا این فرازش که میگه الهی و سیدی و عزتک و جلالک لئن طالبتنی بذنوبی فأطالبنک بعفوی. خدا به عزت جلالت قسم میخورم اگر فردا من بازخواست کنی که چرا گناه کردی، من هم میگم خدایا چرا این همه عفو کرم داشتی. خیلی عجیب. لئن ادخلتن النار لأخبرن اهل النار بحبی لک. خدا نمیگم آتش جهنم نبر، اگر به جهنم ببری عدله، به بهشت ببری فضله، ولی اگر وارد آتش جهنم کنی اونجا به همه میگم آی مردم من خدا را دوست داشتم، خدا با دوستش اینطوری کرد. خیلی تعبیر عجیبی، یعنی انسان وقتی تو مغز این جمله میره مغزش سوت میکشه. خدا هرچه بود ما ادای نمازگزارا را در آوردیم، خدا همراه با روزگیرها روزه گرفتیم، همراه با حسینی ها یا حسین گفتیم، همراه با فاطمی ها یا زهرا گفتیم. آیا خدا انصافی که ما را وارد آتش جهنم کنید؟ خدا کرمش فراتر از این است. در روایت داریم که یک عده‌ای رو میبرن طرف آتش جهنم، میبینن یه بنده خدایی هی داره به عقب نگاه میکنه. ملائکه سوال میکنن چیه؟ که من از خدا انتظار نداشتم منو ببر آتش جهنم. خطاب بیاد به ملائکه، ملائکه این بندم دروغ میگه، همچه انتظاری نداشت. ولی الان که این جمله را به زبانش آورد که من از خدا همچه انتظاری نداشتم، برگردانید ببرید طرف بهشت. یک بزرگی گفته بود بهشت به بها دهند به بهانه ندهند. ولی دوستان خدا یالم دنبال بهانه میگرده، ولی بهانه های معقول. فلذا امام سجاد میگه الهی لئن ادخلتن النار لأخبرن اهل النار بحبی لک. اگه من وارد آتش جهنم همونجا داد میزنم، فریاد میزنم آی مردم، آی جهنمی ها، آی کفار، آی مشرکین، آی منافقین، اگه شما را خدا آورد تو بهش دشمن خدا بودی، منم که دوستشم بودم آورده اینجا. بعد یک تعبیر زیبایی داره میگه الهی و سیدی این کنت لا تغفر الا لأولیائک و اهل طاعتک. اگر بناس فقط خوبها را ببخشی، اگر بناس دوستات را مورد رحمت قرار بدی، فعلا من یفزع المذنبون، گناهکارا کجا برن؟ بعد میگه خدا حالا بیا یه مقداری با هم رفاقتی حرف بزنی. الهی این ادخلتن النار ففی ذلک سرور عدوک، اگه خدایا من آتش جهنم ببری دشمنات خوشحال میشن. اونا میگن ما که نماز نخوندیم آمدیم اینجا، اینم نماز خواند آمد اینجا، خوشحالن. اونا که روزه نگرفتن اومدن جهنم، طعنه میزنن، میگن حالا نم که روزه گرفته اومده. اونا که دشمن اهل بیت بود تو جهنمن، اونا طعنه میزنن، این که دم از دوستی اهل بیت میزد اومد. خدایا اگه وارد آتش جهنم کنی، ففی ذلک سرور عدوک، دشمنات خوشحال میشن. و این ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور نبیه، خدا اگه من وارد بهش کنی قطعا پیغمبر خوشحال میشه، ولو به ظاهر امت پیغمبر رو یدک میکشیدن. و انا والله اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک، خدا به خدا سوگند، به خودت قسم، میدانم خوشحالی پیغمبر برای تو محبوبتر است از خوشحالی دشمنات. الا ای حالن، این تعابیری که حضرت سجاد سلام الله علیها دارد، سلام الله علیه دارد، خیلی تعابیر زیبایی هست. من فقط یک جمله را هم عرض کنم و انشاءالله سؤال عزیزم جناب آقای حسینی رو گوش میدیم و ادامه بحثامون. عزیزان ببینید، ایمان به خدا باید اینطوری باشه، چشم دوختن به رحمت و فضل و کرم الهی باید اینطوری باشه. حالا بعضی هستن طبق آیه قرآن وقتی خدا نعمت به این ها میده، به به و چه چه، خدا من دوست داره. وقتی خدا یالم بلا و مصیبت میده، تصور میکنن که نه، خدا با او دشمن است و با او عداوت داره و قهر میکنن. حالا که اینطور شد دیگه نماز نخوانیم و دیگه من روزه نمیگیرم، خدا چرا فلان حاجتم رو ندادی، پس منم قهر. نه، ببینید توحید و خداشناسی امام سجاد چیه؟ خیلی تعبیر زیباست. من از عزیزان تقاضا دارم اگر همین یک جمله رو از امام سجاد ما انشاءالله داشته باشیم، در طول سال زمزمه کنیم. البته من بارها گفتم این دعاها به خاطر این نیست که مثلا از اول تا آخر دعای کمیل رو بخوانیم، دعای نطبه و دعای برای شما عرض کنم ابو حمزه، شما زبان حرف زدن با خدا را یاد بگیریم، بعد بیایم خودمون یه گوشه بنشینیم با خدا رفاقتی دوستانه حرف بزنیم. میگه الهی لو قرنتنی بالاسفاد، اگه خدا فردای قیامت منو به زنجیر ببندی، و منعتنی سیبک من بین الاشهاد، تمام خلائق رو نجات بدی، فقط منو ببری تو آتش جهنم، و دللت علی فضائه عیون العباد، در میان تمام خلائق خدایا پرده ها رو بالا بزنی، من رسوام کنی، و امرت بی الی النار، من دستور بدی به آتش جهنم ببرن، و حلت بینی و بین الابرار، بین من و بین ابرار و محمد و آل محمد و اولیاءت فاصله بندازی، با این همه ما قطعت رجایی من، خدا باز امیدم رو از تو قطع نمی کنم. اینه میگن ایمان، اینه میگن خداشناسی. ببینید خیلی عجیبه، بعضی وقت یک مصیبتی برای بعضی ها میاد، یک اتفاقی میاد، آقا دیگه من از خدا غر کردم، دیگه نماز نمی خوانم، دیگه این مشخص ایمان خیلی ضعیفه. حضرت زینب سلام الله علیها در یک روز اون همه مصیبت دیده، اون همه ناراحتی، که اصلا آدم وقتی تصور میکنه مغزش سود میکشه. چی میگه؟ آخرین روز عاشورا میگه خدایا این قربانی ها را از آل محمد قبول کن. وقتی عبیدالله زیاد طعنه میزنه میگه چطوری دیدی که خدای عالم اینطور انتقام گرفت و برادرات از دست داد؟ ما رأیت الا جمیلا، جز جمیل و زیبایی از خدا ندیدم.
خیلی عجیب، امام سجاد میگه خدایا اگر به زنجیرم بکشی در میان همه مردم فقط من آتش جهنم ببری، چنین کنی چنان کنی امیدم را از تو قطع نمی کنم. باز در اون دل آتش جهنم ته دلم آرزو دارم که یه روزی خدای عالم به من رحم میکنه، عنایت میکنه، کرم میکنه، دستور میده من از آتش جهنم بیارن بیرون ببرن طرف بهشت. ولا خرج حبک من قلبی، خدا هرچه عذابم کنی محبت تو از قلب من بیرون نمیره. و انا لا انسی ایادی که ایندی، نعمتها و ایدیهای خود را تو را فراموش نمی کنم. علا ای حال انشاءالله امشب رو عزیزان من تقاضا می کنم به حول قوه الهی یه مقدار خلوت کنید با خدای عالم در یک گوشه بالای پشت بامی، در گوشه منزلی با خدای عالم یک انس بگیرید، شاید یک قطره اشکی، یک شکستن قلبی، یک خلاصه توجهی و عنایتی که انشاءالله هم خودتون مشمول عنایت خدا باشید و هم دیگران رو دعا کنید، ما رو هم انشاءالله از دعای خیرتون فراموش نکنید. و یک جمله یکی از اولیا گفت، این جمله رو هم من بگم و دیگه تمام کنم، چطور میخواستم این رو شب 23 عرض کنم ولی دیگه فرصت نشد. یکی از بزرگان میگه اگر میخوای خدا از تمام گناهانت بگذره، از سر تقصیراتت بگذره، میگه رمز میدم بهت، یه کت میدم. کت خیلی عجیبه. بگو خدا یا هر کس در حق من ظلم کرده، غیبت منه کرده، اذیتم کرده، بهتان زده، خدا همه رو بخشیدم. بعد بگو خدا یا اگر تو منه نبخشی پس معلوم میشه من از تو سخیترم، من کرمم از تو بیشتره. یعنی خدا را در عمل انجام شده قرار بده. ولذا تلاش کنه دوستان انشالله اون کسانی که در حق شما بدی کردن، ظلم کردن، از مسلمان ها، شیعان، امیرالمومنین، اینها را مورد بخشش قرار بدید تا خدا هم شما را مورد بخشش قرار بده. همه را دعا کنید و در رأس دعاهاتون دعای حضرت ولی است ارواحنا لتراب مقدم الفدا باشد انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم از شما حضرت استاد، ممنونم که مطالبی رو فرمودید. در آخرین شب ماه مبارک رمضان قطعا مورد توجه بینندگان عزیز و ارجمند قرار گرفته و انشاءالله امشب خداوند تمام گناهان شیعیان آقا امیرالمومنین رو به لطف و کرمش ببخشاید که خارج از دایره لطف و کرم خداوند نیست اگر همچین کاری رو امشب انجام بده به خاطر لطفی که نسبت به اهل بیت دارن شیعیان حضرت. اما در این ویژه برنامه بینندگانی که شاهد این برنامه بودند و خود بنده که پیگیری می‌کردیم، استاد عزیز مطالبی رو فرمودند و اثبات کردند بحث مشروعیت توسل رو. از آیات قرآن کریم دونه دونه بررسی شد، اساسی ترین شبهات وهابیت پاسخ داده شد، به روایات به صورت جداگانه پرداخته شد، شبهاتی که اینها مطرح میکنن و استناداتی که به برخی ظواهر دارن و برداشت‌های غلطی که از آیات دارن دونه دونه پاسخ داده شد و نظرات اهل سنت، نظرات صحیح در اون خصوص، آیات دیگری که مشخص کننده معنا و مفهوم اون آیات مورد استدلال وهابی ها بود مشخص شد و فکر نمی‌کنم در خصوص این موضوع دیگه شک و شبهه‌ای باقی مونده باشه. استاد عزیز، از دیدگاه علمای اهل سنت هم شما اثبات فرمودید که اینها قائل به جواز توسل بوده اند و هیچ کدوم از اینها مخالفتی با بحث توسل نداشتند مگر تعدادی که تئوری های وهابیت و ابن تیمیه وار بودند. دوستان شب، بینندگان عزیز، عزیزان اهل سنت و حتی آقایان وهابی بدونن که آیا خود بزرگان اهل سنت به صورت عملی هم توسلی رو داشتن نسبت قبر نبی مکرم اسلام یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین فوز امر الی الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که عزیزم جناب آقای حسینی اشاره فرمودن، ما بحث توسل در قرآن رو مفصل مطرح کردیم، آیاتی که به صراحت مشروعیت توسل رو اثبات می کند چه در حیات نبی مکرم چه بعد از رحلتش مطرح کردیم و اقوال بزرگان اهل سنت رو در اینجا نقل کردیم. مسئله مشروعیت توسل در سنت رو بیان کردیم، روایات متعددی با سندهای صحیح که در زمان حیات نبی مکرم قضیه ضریر، بعد از رحلت نبی مکرم همون داستان ضریر در زمان عثمان ابن عفان، قضیه بلال ابن حارث و دیگران رو مطرح کردیم و در جلسه گذشته آمدیم فتاوای فقهای مذاهب اربعه را در رابطه با مشروعیت توسل به نبی مکرم بعد از رحلت آن حضرت در کنار قبر مطهر آن حضرت با ذکر آیه 64 سوره نساء. خب اون آقایانی که میگن آقا توسل با قرآن منافات دارد، خب این همه ما نزدیک 30-40 تا از فقهای بزرگ از شافی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها نقل کردیم که میگن آقا یکی از آداب زیارت نبی مکرم اینه کنار قبر او برید، آیه 64 سوره نساء را بخوانید و بگید یا رسول الله من در حق خودم ظلم کردم، آمدم نزد شما و به شما متوسل میشوم و تو را شفیع بین خودم و خدا قرار میدم. خب این آقایان آیا با قرآن ناآشنا بودن؟ قرآن نخوانده بودن؟ نمیدانستن توسل با قرآن منافات داره؟ یه مقدار عزیزان خودمون رو فریب ندیم. والله این وهابی ها و سلفی ها قطاع طریق هستن، اینها هم دشمن دنیای شما هستن که دارن اینطور نابود میکنن خانه های مسلمان ها را، مساجد مسلمان ها را، زن بچه مسلمان ها شیعه و سنی رو دارن تارمار میکنن، آخرت شما را هم نگذارید نابود کنن. یه مقدار دقت کنید حرفهایی که ما زدیم در طول این ماه، اینها را یه مقدار مورد مطالعه قرار بدید. باز بعد از ماه مبارک رمضان ما باز در خدمت دوستان هستیم، هر کدامی از آقایان از علمای بزرگوار اهل سنت در داخل و خارج شبهه‌ای دارن، اشکالی دارن در حوزه توسل، آقایی کنن تماس بگیرن، وقت بگیرن، ما حاضریم نیم ساعت یک ساعت با اینها صحبت بکنیم، اگر شبهه‌ای دارن در اینجا جواب بدیم و یا احساس میکنن ما اشتباه میکنیم بیان اشتباه ما رو برطرف کنن. این که نمیان، این که میان برای شما عرض کنم تو مساجد و منبر و تو روزنامه و برای شما تریبون نماز جمعه و تو ماهواره شروع میکنن حرف زدن، اینها مشخص وحشت دارن، میترسن چون دلیلی ندارن. اینها برای اغوای مردمه، برای اینکه میخوان یک دکانی باز کنند اموال مردم را و اعتقادات مردم را به غارت ببرند. ما در این یک ماه چقدر تقاضا کردیم، گفتم آقا اونایی که واقعا حرف برا زدن دارن قبلا زنگ بزنن وقت بگیرن، یا ما اینجا هستیم زنگ بزنن بگن آقا ما مخالف این توسل هستیم، ما حاضریم بیاییم بحث کنیم. این که نمیان مشخصه بر این که یک مسائلی هست. علمای اهل سنت، ما سوال قشنگی بود، ما بخوایم سیره عملی علمای اهل سنت را، اینهایی که به آیات قرآن استدلال میکنن، به سنت استدلال میکنن در کتابهای فقهیشون، آیا اینها عملا هم در زندگیشون یا در آثار علمیشون توسل به نبی مکرم یا آل نبی مکرم هست یا نه؟ من چند مورد رو برای شما عرض کنم در اینجا مطرح میکنم، عزیزان خوب دقت کنن. ببینید این برای شما عرض کنم کتاب وفیات الاعیان و ابناء الزمان هست، مال جناب آقای ابن خلکان، متوفای 681، جلد ششم هست. خب ببینید این آقا خودش میاد برای شما عرض کنم در کتابش تعبیرش اینه: خدایا ای خدای زمین و آسمان و دریا، و برای شما عرض کنم باد اسمع ندائی و استجب دعایی و بلغنا فی معالی ما نعمل و نرتدی به محمد النبی و صحبه و دوی. ببینید داره متوسل میشه به نبی مکرم و اصحاب او، یا آقا خدایا دعای من رو به حق محمد و اصحابش به اجابت برسان و دویارش به اجابت برسان. این دیگه کاملا واضح و روشنه. در اینجا برای شما عرض کنم نهایت الزین فی ارشاد المبتدئین هست، برای شما عرض کنم مال جناب آقای
ابوالمعتی محمد ابن عمر نووی هست، متوفای 1316 هست. ایشون هم اینجا میگه اللهم اجرنا و اجر والدینا من النار به جاه نبی المختار، خدایا من و پدرم را از آتش جهنم نجات بده به احترام نبی مکرم. خب این حال که به جاه پیغمبر قسم دادن حرامه، یا اینها واقعا اینقدر به اندازه این چهار تا وهابی نفهمیده بودن؟ این کتاب تاج العروس مال جناب آقای زبیدی هست. خب آقایان دیگه با اسم ایشون کاملا آشنا هستن، یکی از کتابهای معتبر رجالی هست. خب ایشون میگه و سألت الله ان لا یحرمنا ثواب التعب فی، من این کتاب را نوشتم غیره از خدا میخوام که خلاصه به من ثواب عنایت کند، به محمد و آله الکرام البرره، به حق محمد و آل او که اینها از کریمان و نیکان هستند. خب ببینید خیلی واضح و روشن. و همچنین جناب آقای امام قرطبی، ببینید حشرن الله فی زمرته ولا حاد بنا عن طریقته و ملته، به حق محمد و آله، خدای عالم ما را در زمره پیغمبر محشور کند و ما را از طریقه پیغمبر و ملت پیغمبر جدا نکند، به حق محمد و آل محمد. این دیگه آقای امام قرطبی چیز شیعه پیشه هم گیده است.
کتاب لغتی
یا بله کتاب لغته، کتاب تاج العروس کتاب لغته و تمام اهل سنت و شیعه هم غالبا ما خودمون در خیلی از موارد لغت به تاج العروس مراجعه میکنیم. معجم البلدان جناب آقای حموی هست در جلد پنجم، وقتی میاد برای شما عرض کنم. میرسد اینجا باز خدای عالم را قسم میدهد به حق محمد و آله، به این واضحی و روشنی. اینها یک نمونه از سیره عملی. سیره عملی دیگر که این دیگه خیلی واضح و روشن هست که کلمه توسل را آوردن جناب آقای سخاوی شافعی، از علمای بزرگ اهل سنت، همه قبولش دارن. در کتاب فتح المغیثشون که از برای شما عرض کنم کتابهای فقهی اهل سنت از عزیزانه، برای شما عرض کنم شافعی است، در ریاضم چاپ شده. ایشون در همون ابتدای کتاب میگه بهترین صلوات و سلام بر پیغمبر تا اونجایی که ولا ینتقنا عن الهوى سیدنا محمد سید الانام کلهم و وسیلتنا و دخرنا فی الشدائد و نوازل، اون رسول اکرمی که وسیله ما و پناهگاه ما هست در تمام شدائد و بلاها و گرفتاری ها، یعنی در تمام گرفتاری ها واسطه ما کیه؟ محمد و آل محمد صلوات الله علیه. ببینید که از این واضح تر از اون طرف فتوا میدن آقا میرید شما کنار قبر پیغمبر متوسل بشید، خودشون هم در کتاباشون این رو دارن. جناب آقای ابن عابدین که از فقهای بنام اهل سنت، در کتاب رد المختار خودش توصیه میکند به توسل به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و استناد میکند به آیه 35 سوره مائده و ابتغوا الیه الوسیله. خودش هم ببین چی میگه، تعبیر خود ابن عابدین و انی اسأله تعالی، اون آقایانی که در خطبه های نماز جمعه و خطبه های عید بگن آقا علما هیچ کدام توسل نداشتن، تقاضا میکنیم این پرده های حجاب را که توسط ریال های عربستان و سعودی جلوی چشمان مبارکشون ایجاد شده برطرف کنن، ببینن این ابن عابدین دیگه فقیه مسلم شماست و کتابشون از کتاب های معتبر حوزه های علمیه شماست. میگه و اینی اسأله تعالی، این دیگه عمل آقای ابن عابدین فوق فتواست، من از خدای عالم میخواهم متوسلا الیه به نبی المکرم و به نبی مکرم توسل میجویم، نه تنها از این، بالاتر و به اهل طاعته من کل ذی مقام علی معظم. هر اهل طاعتی که دارای مقام بالا دارد متوسل میشن و همچنین متوسل میشن و به قدوتنا الامام الاعظم، به ابو حنیفه امام اعظم متوسل میشن. بابا آیا ابن عابدین قرآن رو فهمیده بود یا نفهمیده بود؟ ابن عابدین فقیه مسلم شما با سنت پیغمبر آشنا داشتن حاضرت بگید آقا ایشون مشرکه؟ جناب آقای توحیدی، نمیدونم آقای فلان، آقای فلان، آقای فلان، که شما میگید آقا توسل در قرآن سنت نیست، علما نگفتن، آیا حاضری نسبت به ابن عابدین؟ دیگه واضحه و روشنه دیگه.
بله.
متوسلن الیه به نبیه المکرم، به دعای نبیه هم ندارد. شما یه دعا برد اضافه کنید،
زمان ایشون هم پیامبر زنده نبوده،
زنده نبوده. و به قدوتنا الامام الاعظم و به پیشوای ما امام اعظم ابو حنیفه متوسل می شوم. از این واضحه تر؟ بابا شما کجای کارید؟ بزرگان شما کجای کارن؟ آقا این وهابی ها فریبتون ندن، آقایان مولوی ها، آقایان ما مستها، آقایان علما، آقای دانشجویان، والله تلا بالله این سلفی ها دشمن پیغمبر، دشمن اهل بیت، دشمن دین، دشمن مذهب شما هستند. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه شاید من در رابطه با همین قضیه هشت شوال، بچه دوستانمون بعضیشون صحبت کردن، من تو ذهنم نیست جناب آقای یزدانی بود یا جناب آقای ابوالقاسمی، که اصلا ریشه آل سعود به یهود برمیگرده.
بله، برنامه مفصلی استاد.
بله، آقای یزدانی داشتن.
بله.
شما ببینید در رابطه با اینکه اینها نسبشون به قبیله انزه برمیگردد، قبیله انزه هم جزء قبائل یهود، یهود خیبر بوده. خب آیا شما میخواهید دینتون رو، دنیاتون رو، آخرتتون رو بسپارید به چهار تا این وهابی ها و سلفی هایی که منشأشون و ریشهشون برمیگرده به آل سعودی، که آل سعودی که ریشه یهودی دارند؟ ببینید این دیگه عبارت من نمیدانم اصلا دیگه، میگن در خانه کس هست یک حرف بس هست.
حتی امامزاده ها هم در قالب این دعا میگنجه دیگه.
بله، حالا امامزاده من جدا بحث میکنم. بله امامزاده هم میگنجه. این آقایان که میگن چرا امامزاده ها کجا میرید شما بفرمایید. در غایت البیان شرح زبده ابن رسلان هست. شما ببینید جناب آقای رملی انصاری شافعی از علمای بزرگ شافعی است. والله اسأل، از خدا سوال میکنم. این آقایان جناب آقای مولانا قطعا می دانسته ادعونی از تجب لکم در قرآن هست، قطعا می دانسته قرآن خدا میگه و ازا سألک عبادی فإنی قریبون اجیب و دعوت دا ازا دعان، میگه والله اسأل، از خدا سؤال میکنم و به نبیهی اتوسل و به پیغمبرشم متوسل میشم. از توسل به پیغمبر با سؤال از خدای عالم هیچ منافاتی ندارد. این هم این کتاب غایت البیان، برای شما عرض کنم صفحه 3 همون اول کتاب. و همچنین عمدت القاری، بابا این دیگه خیلی واضح و روشن هست، جناب آقای بدرالدین عینی که از علمای بزرگ هست و شرح صحیح بخاری دارد. ایشون شروع میکنه به کتاب بخاری رو شرح کردن، میگه ما شروع میکنیم در مقصود به عون الملک المعبود، به کمک خدای ملک معبود، متوسلا به نبی خیر الانام و آله و صحبه الکرام. از این بهتر، از این واضح. بله صحابش هم میاره. از این واضح تر، این برای شما عرض کنم شرح صحیح بخاری همون جلد اولش هست، برای شما عرض کنم صفحه 33. خب اینها نمونه هایی بود جناب آقای حسینی بزرگوار، سیره عملی علما و فقهای بزرگ اهل سنت و هم به عنوان قسم به جاه نبی، به مقام نبی و کلمه متوسلن به نبیه. حالا چند مورد رو آقایان خواسته باشن من حاضرم در این کتاب الموسوعه الفقهیه الکویتیه در جلد 14 ماده توسل ایشون شاید 50-60 مورد از اینها را بیان کرده. من تو ذهنم از حدود شاید 10-12 سال قبل بود در رابطه با توسل کار می کردم، بالای 240-50 مورد از فقهای بزرگ اهل سنت، از مشاهیر اهل سنت را که در اول کتابشون آورده بودن توسل پیغمبر رو، قسم به جاه پیغمبر، یا در آخر کتابشون آورده بودن جمع کردم. من گمان میکنم دیگه همین چند موردی که ما گفتیم کفایت میکنه. بله
بله، متشکرم از شما استاد بزرگوار. بینندگان عزیز اهل سنت، بینندگان عزیز چه اهل سنت چه شیعیان گرامی، ببینید خودتون قضاوت بکنید دیگه، از این واضح تر از این مشخص تر، یعنی دقیقاً همون عبارات هایی که شیعه به کار میبره نسبت به اهل بیت و تکفیر میشه توسط وهابیت، همین رو اهل سنت به کار بردن و شاید دلیلی که اینها اهل سنت هم تکفیر میکنن همین تعابیری باشه که گاهن علماشون در کتابهاشون دارن و هیچ ابایی از مطرح کردن این مسائل نداشتن، ولو در شرح صحیح بخاری و بزرگان اهل سنت که این موارد رو دیدید. اما استاد عزیز ما یک پله فراتر از این موضوع بریم، دوست داریم بدونیم که اهل سنتی که توسل کردن به نبی مکرم اسلام، آیا داریم ما بین این علمای اهل سنت که اینها نتیجه هم گرفته باشن با این توسلشون؟
بله. نه، نکته قشنگیه که اینهایی که در کتاباشون، در لابلای کتاباشون شاید من بالای مثلا 47-8 مورد شاید باشه که بخشی از این رو ما در جلد سوم نقد غفاری آوردیم. دوستان اگر همون پاسخی که ما به اصول مذهب شیعه اثناعشریه آقای ناصرالدین غفاری رو ما نوشتیم جلد سوم بخش آخرش، اون 245 صفحه در رابطه با توسله، ما اونجا موارد زیادی، من گمانم دوربر 40 خورده ای مورد ما آوردیم از توسلی که بزرگان اهل سنت به رسول اکرم به قبر پیغمبر داشتن و نتیجه هم گرفتن و در کتاب‌های معتبرشون هم آمده. من به چند مورد از اینها را برای شما عرض کنم، بیان می‌کنم. دوستان ملاحظه کنن این کتاب چیه؟ سیر اعلام نبلای آقای ذهبی هست که امام الجرح و تعدیل جلد سوم. ایشون در رابطه با محمد ابن منکدر، خب آقایان خودشون می‌دانن بر اینکه از شخصیت‌های برجسته اهل سنت است، ازش تعبیر می کند ذهبی الامام الحافظ القدوه شیخ الاسلام، و از مالک میگه ابن منکدر سید القرا بوده. خب ایشون شما ببینید میگه محمد ابن منکدر می آمد خلاصه در کنار قبر نبی مکرم، اونجا حتی یز اخته علی قبر نبی ثم یرجع، می آمد گونه خودش رو بر روی قبر پیغمبر می گذاشت و بر می گشت بدون که هیچ حرفی با کسی بزنه. فعوت و فیزاله، گفتن آقای محمد ابن منکدر مثلا مثل این که فرض مثلا بنباز یا آل شیخ یا سدس مثلا بیاد در میان جمعیت صورتش بگذاره روی قبر پیغمبر برگرده، حالا افراد عادی باشه خیلی زیاد شاید جلب توجه نکنه. فعوت و فیزالک، آقا این چه کارت شما میکنی؟ فقال، این عزیزان دقت کنن، این رو آقای ذهبی داره میگه از قول محمد ابن منکدر الامام شیخ الاسلام، میگه انه یصیبنی خطر، بعضی از اوقات خطر منو تهدید میکنه. فاجا وجدت ذلک استعنت به قبر نبی، وقتی خطر منه تهدید میکنه به قبر پیغمبر پناه میبرم، از قبر پیغمبر کمک میگیرم. این آقایان که میگه قبریون 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 قبر پرستا، بفرمایید
یا که نبود و یا که نستاینشو میخوندی یا نمیخوندی.
بله، حالا این یه نمازم میخوند آقای محمد ابن منکدر به قول حضرت استعنت به قبر نبی. بعد جالب اینه میگه می آمد در یک جایی در مسجد یتمرغ فی و یزتجه، یک جایی از مسجد می آمد همینطور خودش می مالاند اونجا، مثل این گنجش که خودش می ماله. و برای شما عرض کنم گل میخوره، فقیل له فی ذلک، چرا اینجا داری خودت رو اینطور بیتاب میکنی، خودت رو میمالی، گل میدی به زمین؟ قال اینی رأیت النبی فی هذا الموضع، پیغمبر رو همینجا من دیدم. خب ببینید، این یک مورد. و همچنین این رو من آدرسش رو در جلد سوم سیر اعلام النبلا صفحه 37-24 شماره راوی هم 5890 دوستان 5889 محمد ابن المنکدر عبدالله المدنی، آیان ملاحظه کنند. و همچنین همین تعبیر رو آقای ابن عساکر در تاریخ دمشقش آورده، همین تعبیر رو در جلد 56 صفحه 51 همین قضایا را میاره که انه یصیبنی خطرتون فاذا وجدت ذلک استغثت به قبر النبی، اون داشت استعنتو کمک میگیرم، این میگه نه استغاثه میکنم به قبر پیغمبر. ببینید این از این جهتش برای شما عرض کنم. بعد این بله باز از محمد ابن منکدر هست، شنوم خیلی جالب هست. باز میگه برای شما عرض کنم، مردی از اهل یمن که 80 دینار داشت میخواست بره، برای شما عرض کنم برای جهاد و امثال این، تا اونجایی که آمد و این پولش رو دزدیدن، و یعتی فی المسجد متلودن به قبر رسول الله مرتن و به منبره مرتن اخرى، تا می آمد به قبر پیغمبر، به منبر پیغمبر، تا حتی کاد یوسف فاذن شخص فی السواد یقول له دونک یا محمد، قال فمد یده فاذن سره فیها 80 دینار. یک کسی آمد گفت یا محمد یا محمد کم بگو. بعد یک برای شما عرض کنم سره و کیسه ای داد، در اون کیسه دقیقاً 80 دیناری که از دستش رفته بود گرفت، به توسل به قبر پیغمبر به پولش رسید. برای شما عرض کنم بعد در اینجا آقای ابوالفرج، البته اون ابوالفرج مشهور نیست، ابوالفرج محمد ابن محبوده، اینم باز آقای ذهبی در تاریخ اسلامشون جلد 11 متوفیان 501 تا 550، ایشون در رابطه با اینکه این آقا چقدر آدم خوبی بوده برای شما عرض کنم توصیق میکنه. بعد میگه برای شما عرض کنم در حج آمده بودن، فرزندش رو گم کرده بوده، آمد گفت یا رسول الله جئتکم من بلد بعید زائرن وقد زاء ابنی. اون زمانم رادیو تلویزیون بلندگی امثال این نیست، ده ها هزار نفر آمدن، میگه بچه‌شو گم کرده بود، هر تیگش پیدا نکرد، آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله، نرفت پیش خدای عالم بگه یا الله، گفت قد زاء ابنی لا ارج حتی ترد علی ولدی، یا پیغمبر از حرمت بیرون نمیرم تا بچه‌م به من تحویل بدی. ببینید میگه وردد هذا القول، همینطور این حرف رو میزد، یا رسول الله از حرمت بیرون نمیرم تا بچه‌م به من تحویل ندی، حتی دخل ابنه فصرخ الهاد، یک دفعه دیدن بچهش وارد مسجد شد، تمام مردم فریاد زدن، اون زمان تکبیر گفتن نبوده، تمام فریاد زدن. ببینید برادرای بزرگوار، این تاریخ اسلام ذهبیه، جلد 11 هست، برای شما عرض کنم، این هم صفحه 29. این ابوالفرج محمد ابن من از فقها و بزرگان اهل سنته، یک آدم عادی هم نبوده. این سه مورد. برای شما عرض کنم ابو زرعه طبری، این هم باز المنتظم ابن جوزی نقل میکنه، ایشون برای شما عرض کنم میگه ابوالفضل طبری، برای شما عرض کنم ابوالفرج طبری، ایشون میگه من با پدرم رفته بودیم برای شما عرض کنم، ابو زرعه طبری میگه سافرت و معبی الى مکه، رفته بودیم مکه، خلاصه پولمون تمام شد، گرفتار شدیم، دیگه چیزی برای خوردن نداشتیم، وارد خلاصه مدینه شدیم و خلاصه رفتیم خدمت پیغمبر، حرم پیغمبر. عرض کردیم یا رسول الله، پدرم گفت انا ضیف و کلیله، ای پیغمبر من مهمان تو هستم امشب. و اگر پیغمبر نمیشنوه، پیغمبر حاجت نمیده، این عالم بزرگ و این شخصیت جلیل القدر شما میگه یا رسول الله انا ضیف و کلیله، امشب من مهمان تو هستم. خلاصه میگه یک ساعت نگذشته بود که خلاصه ما دیدیم یک فردی آمد و خلاصه یک سری پولی در دستش در اختیار پدر من قرار داد و هم وسائل خوراک و غیره خریدیم و هم هزینه ما تا برگردیم به شیراز تامین شد. یعنی یک توسل به پیغمبر، یک یا ضیف که یا رسول الله، رسول اکرم حاجت داد، به اندازه پول داد که هم مشکلشون در مدینه حل شد و هم مشکل هزینه سفرشون حل شد. خب این هم شما ببینید برادرای بزرگوار، المنتظم ابن جوزی از بزرگان اهل سنته، در کتاب المنتظم جلد 16 صفحه 314 شماره 3631 نقل میکنه. برای شما عرض کنم آقای عبدالسلام ابو محمد که ایشون هم باز از بزرگان هست که جناب آقای مراکشی نقل میکنه، میگه خلاصه آقای ابو محمد عبدالسلام حسنی گفت من در مدینه بودم 3 روز، غذا گیرم نیامد بخورم، آمدم کنار منبر پیغمبر 2 رکعت نماز خواندم، گفتم یا جدی یعتو و اتمنا علیک فردتک، یا جد من گشنم، خلاصه هیچ غذایی، خلاصه آبگوشتی، چلو کبابی، چلو برگی. میگه من خوابم برد، یک موقع دیدم که یک نفر داره برای شما عرض کنم منه با پاش بیدار میکنه، بلند شدم دیدم که خلاصه یک لیوان آب و یک آبگوشتی هم در داخل یک تشتی برای شما عرض کنم مجمعی گذاشته و گوشتی و خورشتی و امثال این. خب ببینید از اینا اگر ما بخوام نقل کنیم مثنوی 70 من کاغذ شود. اینها یک مورد دو مورد نیست برادرای بزرگوارم. یا مثلا جناب آقای ابن مقری، شما ببینید از بزرگانشون هست، ابن المقری، الشیخ، الحافظ، الجوال، الصدوق، مسند الوقت، یعنی کسی است که احادیث با سند وقت از زبان ایشون مردم میشنیدن. خب همین آقا برای شما عرض کنم نقل میکنه، میگه من با آقای طبرانی، طبرانی هم که همه میشناسن، صاحب المعجم الکبیر و ابو شیخ از علمای بزرگشون هست، خلاصه در مدینه بودیم، خلاصه وقت عشا رسید و کنار قبر پیغمبر رسیدیم، گفتیم یا رسول الله الجو، یا رسول الله من گشنمه. ببینید اینها، ببینید چه ارتباطی با پیغمبر داشتن. این وهابی های بی حیای عصر ما چه حرفی میزنن. بعد آقای طبرانی به من برگشت گفت که آقای اجلس، یا خلاصه یک روزی به ما میرسه یا امشب از گرسنگی اینجا خواهیم مرد، کنار قبر پیغمبرم مردن خودش صفا داره. میگه خلاصه همینطوری ما بودیم، یک موقع دیدیم که یک نفر آمد در مسجد رو زد، دیدیم یک علوی است، برای شما عرض کنم در رو باز کردیم، دیدیم که 2 غلامی با 2 برای شما عرض کنم مجمع بزرگ که زمان سابق چیز بود، از این مجمع های مسی بود، خلاصه دیدیم چیزهای خیلی زیادی در اونجا گذاشته، غذا و امثال این، برگشت گفت شکایت منی الی نبی، شما شکایت منه به پیغمبر کردید، پیغمبر رو در خواب دیدم، به من دستور داد که برای شما من غذا بیاورم. خب ببینید آقای طبرانی، آقای ابوشیخ، آقای ابن مقری، هر سه از شخصیت‌های برجسته و از ارکان علمای برای شما عرض کنم اهل سنت هستن. چی نقل میکنه این رو دوستان عزیز؟ آقای ذهبی امام الجرح و التعدیل در کتاب سیر اعلام النبلا، ایشون برای شما عرض کنم، حالا من جلدش رو اینجا نداره ولی شماره برای شما عرض کنم ترجمه 4751 صفحه 3202 به صورت مسلسل هست. حالا کدام جلدش هست در اینجا برای شما عرض کنم، ظاهرن این شماره جلدش نیست در اینجا. حالا اگر جناب آقای چیز شما محبت کنید این جلد در اینجا، یا رسول الله الجو، قل و قل که یا رسول الله الجو. خب ببینید عزیزان، این سه تا شخصیت بزرگ اهل سنت گرسنه میشن، متوسل میشن به پیغمبر. پیغمبرم این آقای فرزند کالکراف بگه آقا من 20 سال در حرم پیغمبر، 30 سال اینجا هستم، معجزه ندیدم. خب بابا جان من اگر اونجا یک ورقی هم از آسمان بیاد، لمسک بقرطاسین، با دستتم اونجا ببینی، معجزه هم ببینی، میگی خلاصه این هازا الا سحرون.
جلد 16 هم و بله دیگه جلد 16 هم هست.
بله برای شما عرض کنم. و همچنین در خلاصت الوفا به اخبار المصطفی، ایشون هم باز در اینجا مفصل قضیه ابن مقری و برای شما طبرانی و ابو شیخ رو مطرح میکنه. باز در کتاب الاحوال به احوال مصطفی ابو الفرج برای عبدالرحمن ابن جوزی هم، ایشون هم در اینجا مفصل این رو مطرح میکنه. و باز موارد زیاد هست، من نمیدونم برای شما عرض کنم. این کتاب المواهب اللدنیه مال جناب آقای قسطلانی از شارحین صحیح بخاری هست. ببینید برای شما عرض کنم، ایشون اولا فتوا میده که زائری که میاد خدمت نبی مکرم متوسل بشود به خلاصه نبی گرامی و چنین کند و چنان کند و امثال این، و اما التوسل بعد موتی فی البرزخ فهو اکثر من ان یحصا، توسل به پیغمبر در برزخ بعد از رحلتش اصلا قابل شمارش نیست. بعد ایشون خودش داره میگه، خیلی جالبه، خود ایشون داره میگه و لقد کان حصل لی داء اعیا دواءه الاطباء، من یک بیماری گرفتم که دکترها از معالجه آن عاجز شدند. تا در سال 890 که رفته بودم مکه، برگشتم برای شما عرض کنم به مدینه، متوسل به نبی مکرم شدم. اونجا خوابیده بودم، دیدم یک مردی آمد اونجا، گفت این کاغذ، در این کاغذ دارو و درمان آقای قسطلانی هست. ببینید قسطلانی دیگه کسی که همه کوچیک بزرگ اهل سنت میشناسنش، گفتن هازا دواء لداء احمد ابن القسطلانی من الحضرت الشریفه بعد الاذن الشریف النبوی، بعد از اینکه پیغمبر اجازه داد ما این رو، چون متوسل پیغمبر شده بود، این دوا را آوردیم. میگه از خواب که بیدار شدم هیچ دردی در خودم احساس نکردم، ولفلم اجد بی والله شیئا مما کنت اجدو فحصل الشفا به برکت النبی. دیگه از این واضح تر آقا میگی اینها برای شما عرض کنم چیه قضیهش. و امثال این جناب آقای حسین، اگر من بخوام بگم تا اذان صبح هم مواردی که بزرگان اهل سنت، شخصیت های برجسته اهل سنت به پیغمبر اکرم متوسل شدن یا به ائمه متوسل شدن و نتیجه گرفتن اینها.
متشکرم از شما استاد عزیز، دیگه واقعا مشخص و واضح بود. اون وهابی هایی که شرک میدانن توسل رو، به تبع باید بیان همه اینها رو مشرک بدانن، هرچند در ذهن خودشون قطعا این چنین هست، ولی اینکه در ظاهر خیلی کم سعی بکنن بروز بدن. استاد اگر اجازه بدید ما بریم برای تماس ها، چون سوالات دیگه هم هست، من خیلی دوست داشتم سوالات دیگه رو بپرسم، اما ظاهرا چون فرصت محدود است اگر اجازه بفرمایید بریم برای تماس ها. متشکرم از شما، ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که شما هم مثل بنده استفاده کرده باشید از این مباحث و انشاءالله این تلنگری باشه برای وهابیتی که احساس میکنه باید پیروی بکنه از سلف خودش، از بزرگان خودشون که اهل سنت هستن و تا الان ذهنیتی که داشته راجع به توسل خلاف این چیزی بوده که الان دیدند. باز هم اگر سوالی داشتن، مطلبی در این خصوص داشتن، ما حاضر هستیم اینجا به تمام سوالات و شبهاتی که در خصوص توسل دارن پاسخ بدیم. میان برنامه رو با هم دیگه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
لوجهك نور يغمر الأرض والسماء له كل أنوار الشموس قد انتمى وروحك معراج العباد لربها تمد إلى باب السماوات سلما وكفاك في بال اليتامى أبوة على وجع الأيام تنسى رأيتك لا أدري أشاهدت خاتما من الرسل يمشي أم ضياء مجسما وطفت بمعناك البهي مفسرا وطفت بمعناك البقي مفسرا وما ازددت إلا حيرة وتوهما فعفرا إذا قصرت يا أيها الذي فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي لذكرك قد صلى الإله وسلم
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، ممنونیم که همچنان پیگیرنده‌های خودتون نشستید تا دنبال بکنید برنامه توسل در آینه قرآن و سنت رو و انشاءالله عزیزانی که روی خط تشریف میارن مطالب و مصادر رو انشاءالله ارائه بدن و انشاءالله که این سوالاتی که مطرح میشه هم پاسخی باشه برای بینندگانی که روی خط تشریف میارن و همین که سایر بینندگان عزیز اگر سوالی در ذهنشون هست اینجا مطرح بشه پاسخ داده بشه بهش. آقا محمد ادریس عزیز از عزیزان اهل سنت تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد ادریس.
و علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز گرامی آقا سید حسینی و برادر عزیز آقای قزوینی.
و علیکم السلام و رحمت الله. آقا ادریس عزیز در خدمتتون هستیم، شما سوال خاصی مد نظرتون هست از سوالهایی که مطرح شده مدت هاست در شبکه ولایت در خصوص توسل که پاسخ بدید یا خیر؟
ببین برادر عزیزم آقای حسینی، شما برادران ما هستید، شما الله جل جلاله را قبول دارید، درسته؟
بله قطعا.
بله الله رب من و شما هست.
کدام الله؟ آقای محمد ادریس ببین از ایشان مشرکین قریش هم میگه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله.
درسته.
از مشرکین هم سوال کنن آسمان زمین رو کیا فریده میگه خدا.
درسته.
از وهابیان سوال کنن میگن خدا، از اهل سنت هم سوال کنن میگن خدا، شیعه هم میگه خدا، ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمانه. اگر مراد شما از خدا همون خدای موفرفری خدای الاغ سوار باشه، نه ما قبول نداریم، و اگر نه اون خدایی که لیس کمثله شی ولم یکن له کفوا احد هو الله الواحد القهار اون باشه، ما قبول داریم.
برادر عزیزم،
جان دلم،
الله جل جلاله حاضر و ناظر است. الله جل جلاله صفت حاضر و ناظر دارد و سمیع و بصیر است، هم میشنود هم میبیند.
خودش هم ریش داره یا ریش نداره؟
ببین برادر عزیز، الله متعال،
نه ببین، میخوام ببینید آیه محمد، این شب آخر ماه رمضانه، خب یه مقداری با هم گپ بزنیم، شوخی کنیم با هم دیگه، شما خیلی به دلت نیار. میخوام حضرت عالی رو من دوست دارم، برنامه‌هاتون رو هم در اینجا هم در شبکه‌های دیگه من میبینم، هم با صداتون آشنا هستم، هم با مرامتون، شما عزیز ما هستید، ما از دور پیشانی شما رو هم میبوسیم، ولی میخوام یه مقداری دوستانه حرف بزنیم. آقای ادریس، آقا محمد ادریس، این خدایی که سمیع است بصیر هست، ریش داره یا ریش نداره؟
نعوذ بالله، الله متعال پاک است برادر عزیز.
آها،
الله متعال پاک است. شما می فرمایید الله متعال شما برنامه‌های قرآنی درسته؟
بله،
برنامه‌های قرآنی، قرآن کلام الله است و مسلمانان شیعیان و اهل تسنن همگی قرآن را قبول دارند، مسیحی ها قبول ندارند، درسته؟
کاملا اهل سنت شیعه قرآن رو قبول داره، ولی وهابی ها نه.
درسته برادر عزیز؟
بله.
و دعوت همه برادرانش در شبکه های توحیدی دعوت الالله، دعوت قرآن و سنته.
نه، این قبول نداریم، اینا قبول نداریم.
برای چی قبول نداریم؟
اونایی که دم از توحید میزنن، اونایی که میگن فقط الله، فقط الله، اینها شعار شرکه.
فقط
یا یقولن نه الله، یعنی الله یعنی محمد رسول الله، نه قرآن، نه کعبه، نه فقط الله. شرط مسلمان بودن شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبره و ایمان به ما جاء به النبی هست. ببینید عزیز جان، قرآن هم یا الله دارد، هم یا الله دارد، ادعونی استجب لکم، هم توسل دارد، برای شما عرض کنم، ولو انهم ادلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، یا ابانا استغفر لنا وابتغوا الیه الوسیله یبتغون الی ربهم الوسیله. ببین ما این قرآن رو قبول داریم، یعنی خدایی که در قرآن آمده با تمام متعلقات قرآنی.
ببین دکتر، ببین آقای دکتر غزینی،
جان دلم،
شما اجازه بدید ما صحبتام رو شما
بفرمایید عزیزم، ما در خدمت شما هستیم.
ببین برادر آقای غزینی، دنیا دو روزه، دنیا امروز فردا تمام میشه، ولی آخرت همیشگی، درسته؟
بله
درسته. دنیا دارال امتحانه، کسی در این دنیا امتحانش قبول شد دیگه در اون دنیا برای همیشگی زندگی خوبی خواهد داشت. اگر مردود شد یا تجدید شد، دیگه عذاب قبر و پل صلات و اینجور چیزهایی که خداوند مشخص کرده در آن دنیا.
بله کاملا درست.
کاری کنیم خدا را راضی کنیم، الله تعالی را راضی کنیم. ما هم انسان، شما هم بنده الله، ما هم بنده الله،
و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. محمد ادریس، این نکته رو من خدمتتون عرض بکنم. شما فرمودین شبکه‌های توحیدی هستن، درسته؟
بله.
ماه مبارک رمضان سال گذشته یکی از این شبکه‌ها وقتی که نیمه شب شد گفت الان از ثلث شب گذشته و الان زمان نزول خداوند بر روی زمینه. شما این رو قبول دارید؟ یک همچین خدایی رو قبول دارید یا نه؟
این خداوند 99 صفت داره، الله متعال 99 صفت داره، الله متعال همه جا هست،
ما این احساس میکنیم الله متعال هم اینجا در بلوچستان هست در اون درسته،
ولی این شبکه ها همچین چیز رو قبول ندارن.
هدی اینا گفتن
من این برنامه رو ندیدم و گوشش نکردم و نمیتونم بگم جواب بدم. جواب شما رو برادر عزیز،
همچین اعتقادی رو که قطعا دارم و کلیپش هم هست ما دارم که چه سخنی رو
بود. حتی یه بنده خدای همون آقای هاشمی میگو آقا الان اون زمان است که خدای عالم از عرش آمد پایین روی کره زمین، میگه خدایا آی مردم هر کس چه کسی است دعا میکنه دعایش رو به اجابت برسانم، چه کسی حاجت میخواد حاجت بدم. بعد یه بنده خدایی اگر اشتباه نکنم از آلمان بود ظاهرا زنگ زد گفت آی هاشمی اگر خدای عالم الان مثلا نیمه شب ایران از آمده کره زمین، مسلمان ها بندگان خدا که در اروپا هستن هنوز نیمه شبشون نشده خدا نیامده زمین، اونا چی گناهی کردن؟ این بنده خدا من معطل تا این برنامه رو من خودم مستقیم نگاه میکردم.
بله
بله
آقای حسینی
جان دلم
خدا شما رو حفظ کنه، یعنی این دنیا ارزش نداره، ما رو ارزش نداره. اگر خداوند خودش میفرماید الله متعال اگر این دنیا ارزش داشت من به کافران یعنی یه مثلا لیوها رو نمیدادن.
نمیگه اگر ارزش داشت سقف کفار رو از طلا قرار میدادم.
خب برام درسته این دنیا ارزش نداره، دنیا فانیه، امروز از فردا از انسان از دنیا میره، ولی آخرت ارزش داره، زندگی همه همیشگی است، روح انسان اونجا نزد الله است. الله این
سوال
درست
میکنه. خب آقا معززی سالا این دنیا ارزش نداره به اون با اون تعبیری که حالا شما به کار بردید در خصوص توسل هست برنامه ما. شما موضعتون در خصوص توسل چه هست؟ آیا مشروع میدانید همونطور که نظر علمای اهل سنت گفته شد، آیات قرآن گفته شد، احادیث بررسی شد، یا اینکه نه تئوری مثل وهابی ها آقایون وهابی دارید که توسل جایز نمیده؟
ببین برادر عزیز در موضوع توسل بنده شخصی عقیده شخصی بنده این است که الله متعال حاضر و ناظر است و شخصی متوسل بشید بهتر است به الله متوسل بشید. الله متعال همه جا هست، خودش می فهمد ان الله علی کل شیء قدیر، من بر تمام اشیای این کائنات قادر هستم، قدرت دارم. و این آیه یقین داشته باشیم دیگه همه امور زندگی ما از الله بپیم. من بنده عقیده شخصی من این است.
عقیده شخصیتون اینه، اون وقت آیه قرآن که میگه وابتغوا الیه الوسیله، اگر خدا نمیگه وابتغوا الیه الوسیله اینو میخواد چه جواب بدید؟ خدا خودش در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله، یا شما بهتر اسلام خدا را شناختید یا انبیا در آیه 57 سوره اسراء در رابطه با ملائکه و انبیا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، پیامبران و ملائکه. دیشب ما در برنامه عربی من خواندیم عبارت آقای آلوسی را که ایشون به صراحت میگه آقا تمام انبیا واسطه شون بین خود و خدا نبی مکرم بوده، و آیا اینا رو شما کافر میدانید و این آیات قرآن رو هم قبول دارید یا این آیات رو قبول ندارید از قرآن؟
صد درصد آیات و کلام الله رو قبول داریم.
خدا هم باز شما رو بیامرزه. پس خدا میگه وابتغوا الیه الوسیله، از اون طرف هم میگه ادعونی استجب لکم. بس معلومه ادعونی استجب لکم ناظر بودن خدا، قادر بودن خدا با واسطه هیچ منافاتی ندارد. اگر ما میریم رسول اکرم رو واسطه قرار میدیم، واسطه برای خداست. اگر امیرالمؤمنین رو واسطه قرار میدیم، برای خداست. یعنی ما میخوام به خدا برسیم. بعضی وقت عزیز دل من گناه و معصیتی که ما میکنیم پیش خدای عالم بی آبرو میشیم، گناه ما را از خدای عالم دور میکنه. ما میریم خود قرآن میگه ولو انهم اذلموا انفسهم، اونایی که گناه میکنن معصیت میکنن به خاطر گناه با خدا فاصله میگیرن، بیرن پیش پیغمبر، پیغمبر برای اونا استغفار کنه.
اگه خودشو استغفار کنه الله متعال میپذیره. برادر عزیزم
این آیه رو چی جواب میدید؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اونهایی که در حق خودشون ظلم کردن، گناه کردن، برن پیش پیغمبر و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. من حدیثم که نمیخوانم، شما میگید آقا حدیث قبول ندار، من آیه قرآن دارم میخوانم برای شما.
بله.
خود این آیه 64 سوره نساء اینو چه جواب، این جواب بفرماد، ما در خدمت شما هستیم.
درست شما درسته. یعنی اگر به خاطر رسول الله از الله جل جلاله معافی بخوان، یا به خاطر دوستی حضرت علی
خب
اینجور متوسل بشن، نه بگن ما حضرت علی از شما میخواییم، الله پیش الله واسطه شو، از الله بخوان، الله محبتی که شما با رسول الله صلی الله علیه و سلم داری، محبتی که با حضرت علی رضی الله تعالی عنه، محبتی که با دوستان خودت داری، به خاطر دوستی و صدقه اون شخص این گناه منو ببخش، من عذرخواهی میکنم از الله متعال، به خاطر دوستی پیامبر صلی الله علیه و سلم از این گناه من درگذر کن.
خب این آیه را جواب ندادی عزیز دل من. میگم آیه غیر از اینه که شما میفرمایید، میگه عزیز من آیه میگه برید پیش پیغمبر، پیغمبر برای شما استغفار کنه و استغفر لهم الرسول، پیغمبر بگه خدا تو را مثلا بیا گناه قزوینی، حسینی، محمد ادریس رو ببخش و استغفر لهم الرسول. عزیز دل من
درسته.
خب این دیگه با این فرمایش حضرت عالی که نمیساز عزیز من.
خب به هر حال
این صحابه بودند آقا محمد ادریس که در زمان پیامبر گناه کردن، اینها صحابه بودند دیگه. صحابه هم محبت پیامبر رو طبق تعریف عامی که شما از اصحاب دارید به تبع داشتند، یعنی اینکه شما میفهمید چیزی مشخصی که داشتن، نمیشه شما اگر این رو بخواید منکر بشید بس ادارت صحابه میره.
پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن، یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم،
یاران پیامبر بودن، محبت هم داشتن که شما میفهمید این به معنای محبت آل بیت و پیامبر هست، این وسیله قرار دادن، این رو داشتن اینها. ولی قرآن میفرماید ولو، اگر این کار رو میکنن، یعنی باید این کار رو بکنن تا مورد بخشش قرار بگیرند.
حضرت عالی مذهبتون چیه آقای محمد ادریس عزیز؟
مذهبم اینه که
نه، مذهبتون چیه؟ حنفی هستید یا حنبلی هستید؟
بله من از حقیقت قرآن و سنت.
آه یعنی هیچ کدوم از مذاهب رو قبول ندارید؟
به همه قبول دارم، مذهب امام ابو حنیفه و قرآن و سنت.
احسن، مذهب امام ابو حنیفه. ببین برادر بزرگوارم، ببین این کتاب رو الفتاوى الهندیه، ببین عزیز دل من، من میخوام خیلی دوستانه صحبت کنم، یک دفعه به دنیا بیشتر نیومدیم عزیز من، همونطور که حضرت عالی فرمودید. الفتاوى الهندیه المعروف، دوستان مانیتور من محبت کن اگر میشه، الفتاوى الهندیه المعروف بالفتاوى العالمگیریه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه، درست شد؟ اینها هم نه یک نفر، چندین نفر از فقهای بزرگ حنفی این کتاب رو نوشتن. این هم جلد اول این کتابه برادر بزرگوارم، ملاحظه میفرمایید یا نه؟
بله بله بله.
دارالکتب، اینم این صفحه، این فتوای آقای ابو حنیفه را اینجا آوردن عزیز دل من. ببینی
بله.
میگه کسی که میره خدمت رسول اکرم کنار قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا اول بره آقای خلیفه اول و خلیفه دوم رو زیارت کنه، درست شد؟ بعد چی بگه؟ بگه جئناکما آقای ابوبکر، آقای عمر، من آمدم پیش شما، نتوسلو بکما الی رسول الله
صلی الله علیه و آله،
من میخوام به توسط شما به پیغمبر متوسل میشم. ببین عزیز دل من، یعنی اینجا تا یه پلن پایین تر آمده، نه تنها به پیغمبر متوسل شده، بلکه برای توسل به پیغمبرم واسطه قرار داده. خلیفه اول، خلیفه دوم رو برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واسطه قرار داده. چرا واسطه قرار داده؟ میگه نتوسل بکما، متوسل میشم به شما دو نفر. چرا؟ لیشفع لنا و یسأل ربنا، تا اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از ما شفاعت کنه و از خدای عالم پیغمبر بخواد، خدای عالم اعمال ما را قبول کند و ما را با در دین پیغمبر بمیراند و در زمره پیغمبر محشور کنه و بعد میگه این آیه را هم بخواند، آیه 64 سوره نساء، ولو انهم اذلموا انفسهم جاؤوک الى آخر آیه. بعد چی بگه؟ بگه فقط جئناک سامعین قولک طائعین امرک، خدایا ما آمده ایم سخن تو را شنیدیم امر تو را اطاعت کردیم، مستشفعین به نبی که الیک پیغمبرت را پیش تو خدایا شفیع آوردیم. این دیگه یکی از بهترین کتاب‌های فقهی عزیزان حنفی مذهبه. البته غیر از اینم کتاب‌های دیگری هم هست عزیز من، ها فقط تنها این نیست ها.
درست.
یعنی شما کتاب برای شما عرض کنم ابن حمام سباسی حنفی تعبیرش این است که شما به پیغمبر متوسل بشید بگید یا رسول الله اسألک الشفاء و اتوسل بک الى الله. ابوالبقاء حنفی میگه اونجا بگید وقد جئناک یا رسول الله، ای پیغمبر ما آمدیم نزد تو. ببینید این تعبیر تعبیر خیلی سنگینی برادر بزرگوارم. این فتوای یک برای شما عرض کنم عزیز حنفی هست. ببینید ایشون میگه آقا بگو من آمدم در نزد تو یا رسول الله، اجازه من این عبارتش رو بیارم، بله، زائرین لنبینا و نحن نتوسل بكما الى الله ليشفع لنا و امثال این. شما ببینید توسل به آقای ابوبکر و عمر به نبی مکرم و بعد هم بگه یا پیغمبر قد جئت مستغفرا من ذنبی، ای پیغمبر آمدم نزد تو از گناهانم استغفار میکنم، مستشفعا بک الى ربی، تو را پیش خدای عالم شفیع میبرم. خب ببین برادر عزیز من، اینا هم از فقهای بزرگ احناف بودن.
آقای دکتر غزالی
جان دلم جان من عزیزم،
شما صحبتاتون فرمود پس کم درست
فرض نه آقا معددیس، فرض نه، فرضیات که ما با فرضیات چه کار نداریم، قطعا صحبت ها درست بود و علمای اهل سنت توسل کردن. حالا بفرمایید
آقای دکتر حسینی، آقای حسینی هر انسان پیش الله متعال اعمالی که انجام میدهد خودش پاسخگو میباشد. الله متعال به من و شما و به همه مسلمانان توفیق اعمالی انجام بدهد که خود الله متعال راضی باشد.
خب
و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم راضی باشد.
خب
و دوستداران رسول الله صلی الله علیه و سلم هم راضی باشد.
خب
و شما عرضی داری در خدمت شما هستم.
ما عرض کردیم شما آیات رو خواندیم براتون عزیز دل من، فتوای فقهای عزیزان حنفی رو هم خواندیم. شما اگر مراجعه کنید کتاب الموسوعه الفقهیه الکویتیه جلد 14 ماده توسل، اونجا اقوال فقهای بزرگ اهل سنت را مفصل آورده بر اینکه توسل به پیغمبر در زمان حیاتشون و بعد از رحلتشون جایز هست. ادله آیات قرآن، سنت پیغمبر، سیره علما، شما امروز دیدید امشب عزیز من تعدادی از بزرگان اهل سنت، فقهای بزرگ اهل سنت آمدن کنار قبر پیغمبر گفتن یا رسول الله گشنمونه، یا رسول الله تشنمونه، یا رسول الله مریضم دکترها جوابم کرده و پیغمبر اکرم حاجتشون رو داده، آب و نان و غذا و دوا و دارو هم داده. اینم در کتابهای معتبر اهل سنت مثل ذهبی، در سیر اعلام النبلا، در تاریخ اسلام، در الوافی بالوفیات ابن خلکان و غیره، فیات العیان ابن خلکان، اینا مفصل اینا را عزیز دل من نقل کردن. من تقاضام این هست از جناب آقای محمد ادریس بزرگوار و همه بزرگواران اهل سنت که شاید در نظر مبارکشون، ذهن مبارکشون بعضی از شبهاتی در رابطه با توسل هست و تصور می کنن توسل به پیغمبر با خواندن خدای عالم منافات دارد، یا مثلا یا رسول الله اشفع لنا عند الله با ادعونی استجب لکم منافات داره، عزیزم اینطوری نیست. خود پیغمبر اینطوری متوجه نشده، صحابه اینطوری متوجه نشدن، خلیفه اول دوم اینطور متوجه نشده، آقای ابو حنیفه اینطوری متوجه نشده، امام شافعی، احمد ابن حنبل، مالک تمام اینها ادله محکم داریم، هم فتوا به مشروعیت توسل دادن و هم خودشون عملا متوسل شدن.
بله، متشکرم از شما آقا محمد ادریس، ممنونیم. البته ایشون در برنامه گذاشتن یه بحثی داشتن در خصوص مناظره که ادعا کردن حالا این شبکه‌ها آماده هستن برای مناظره، و دوستانی که حالا اینجا هم اگر ایشون بازم تشریف برد روی خط شبکه‌های دیگه، از دوستان اگر شما اجازه بفرمایید ایشون بحث مطرح رو دارن.
الان ذهنم وادشون یک شب بحث مناظره بنا بود این بزرگواری کنن، برن بله. اون آقایان وقت هماهنگی بکنن. آقا ما بحث مناظرم این آقایان جناب آقای خدمتی اینا، ما دنبال این نیستیم که یکی پیروز بشه یکی پیروز نشه. اصلا بحث شکست پیروزی در مناظره نیست. اینها میان یک سری حرفایی میزنن و یک سری اهانتایی میکنن. ما میگیم آقا شما اگر واقعا معتقدید شیعه مشرک هست، ماها مشرک هستیم، ماها منحرف هستیم، خب مسئله این نیست. ما حاضریم تریبون شبکه ولایت رو با 40-50 میلیون مخاطب در اختیار شما قرار بدیم. شما بیایید اینجا برای ارشاد آقایان شیعه صحبت کنید که از این بهتر. و ما یک سری شرایط عام می داریم، مثلا گفتیم ما رو سیاسی نره، تون شبکمون سیاسی نیست، اهانت نشه، چون ما در شبکمون حتی اگر یک شیعه میاد توهین به اهل سنت میکنه بلا فاصله ما قطع میکنیم. ولی بارها بود سنی آمده توهین کرده ما قطع نکرده بودیم، بگذار بگه. ما مبنامون با اصول شبکه منافات نداشته باشد و برنامه هم زنده و برای شما هم سیگنال به سیگنال، استودیو به استودیو باشد. ما آمادگی داریم یک جلسه، دو جلسه، ده جلسه، 50 جلسه. ما گفتیم جناب آقای خدمتی با این همه که خب جدیدن یه مقداری حتی کیهایشون هم نسبت به شیعه زیاد شده، ولی خب ما کاری نداریم با اینا، باز هم خیر الموجودینشون این بزرگواره. ما از دور کشانیشون هم میبوسیم، میگیم آقا بیایید با هم بنشینیم صحبت کنیم، موارد اختلافی را نمیخوام حل کنیم، نه شما بگید آقا حل شدنی نیست، ما میخوام شما بیایید رو در رو حرفتون رو بزنید، ما هم حرفمون رو بزنیم، مخاطبین ما قضاوت کنن.
بله.
فقط همین.
بسیار.
ما بیش از این انتظار نداریم، نه انتظار داریم ایشون حرف ما را بپذیره و نه ایشون هم انتظار داشته باشه بر این که حرفایی که زده ما بهبه و چهته کنیم بگیم آقا بارک الله احسان. نه آقا، حرفامون رو میزنیم مخاطبین قضاوت کنن.
بله، متشکرم از شما. عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیزی که پشت خط معطل شدن و به حال فرصت نشد روی خط تشریف بیارن، به خصوص آقا احمد عزیز از ملایه که خیلی منتظر بودن اما متاسفانه فرصت نشد. فرصتون خیلی محدود است استاد عزیز، دعا بفرمایید.
یعنی ما فقط یک مخاطب داشتیم.
بله شف.
بعد این آقا محمد ادریس دیگه گلایه نکنید.
22 دقیقه روی خط بزنید شما.
بله
22 دقیقه روی خط.
بله دیگه همین اندازه. ببینید که ما علاقه من ارادتون با آقایان اهل سنت، با اینکه ما صحبت‌های حضرت آدم در بعضی از شبکه‌ها میشنوم، اینطوری نیست که نشنوم، ولی با همه این حال ما دوست داریم امثال این آقای محمد ادریس ها بیان، خود ایشون هم قانع نشد، حداقل خیلی از مخاطبین هستن وقتی اینها میان جوابی ندارن بدن، مخاطبین الحمدلله درک و شعورشون خیلی بالاست و خدا را هم شاکر هستیم، اونها قضاوت میکنن، عمده برای ما مخاطبین بزرگوار هستن. خدایا شب آخر ماه مبارک رمضان هست، دوستان به نیت قضای حوائج، به نیت رفع گرفتاری ها، فرج مولای من امام زمان و شفای بیماران، مخصوصا بیماران مورد نظر، ما این شب که شب آخر ماه مبارک رمضان هست 5 بار آیه شریفی من یجیب رو میخوانیم و انشاءالله عزیزان ما با حضور بخوانند و دعا کنیم دعاهای ما انشاءالله یکی به اجابت برسد، کفایت میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. در روایت ما داریم اگر یک بنده 10 مرتبه بگوید یا الله یا رب، خدای عالم میگه لبیک بندم چی میخوای، ده مرتبه با حضور قلب بگیم یا الله و یا رب، 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 یا الله و یا رب. خدایا به عزت جلالت و به اسمای حسنایت و به حق اولیایت به ویژه محمد و آل محمد سوگند می دهیم هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. عزیزان ما در عراق، در سوریه، در فلسطین، در بحرین، عربستان سعودی، میانمار، در هر کجای دنیا گرفتارن، خدایا از همه آنان رفع گرفتاری بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج عزیزان ولایت یاور، که من واقعا در این ماه رمضان شبهای احیا و همچنین قبل از افطار هر وقت دعا کردم ولایت یاوران عزیز رو مخصوص دعا کردم. خدایا به آبروی محمد آل محمد این عزیزانمان و حاجت همه و همه را برآورده نما. خدا بر تمام بیماران، مخصوصا بیماران مورد نظر، به حق محمد آل محمد شفای عاجل کرم بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. امیدوارم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان واقع شده باشه. همچنان با شبکه جهانی ولایت همراه باشید. انشاءالله برنامه هایی که در خصوص توسل هست ادامه خواهد داشت در شبکه جهانی ولایت و از محضر استاد بیش از پیش استفاده خواهیم کرد در این خصوص. از یاد نبریم در شب آخر ماه مبارک رمضان مسلمانهایی رو که در اقصا نقاط جهان مظلومانه دارند کشته میشوند و نمازهایشون که در طول روز میخوانند نماز میت هم به نمازهاشون اضافه شده به خاطر این کشت و کشتاری که دشمنان اسلام به پا کردند. یا علی مدد، خدا نگهدار.
حبیب الله یا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر. أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر.
يا حبيب الله يا رسول الله،
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله.
يا حبيب الله يا رسول الله،
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله.
طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافي الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثله كاستل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى فإذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
أيها الموحد واسمك المؤيد بالأرض محمد بالسماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد
يا حبيب الله يا رسول الله
الله لم يضع حب الأولى في كذاب في الملا يضيع الحب فلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله فيك أسرار الضياء والضحى والليل يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله